تفسیر قرآن کریم صوت شماره 277 سوره مرسلات آیات 1 تا 50.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا بعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره مرسلات، سوره که 50 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نام سوره هم برگرفته از آیه اول که اصلا کلمه اومده و مراد از مرسلات هم فرشتگانی هستند که از سوی خداوند برای انجام امور مختلف فرستاده میشن، ارسال میشن. که این سوره هم مثل خیلی از سور مکیه دیگه با قسم شروع میشه. وقتی خداوند سوره های خودش رو با قسم شروع میکنه، میخواد یه مطلب مهمی رو بگه، یه مطلبی که اون زمان مورد استبعاد بود، مورد انکار بود. با قسم شروع میکنه که دیگه حق مطلب رو جا بندازه و هیچ جای شک و شبهه و تردیدی برای کسی در اون موضوع خاص نمونه، که دیگه هر کی خواست دیگه حق رد کنه، دیگه با مسئولیت خودش رد کنه. از باب سوء تفاهم و نمیدونستم و برام هنوز جا نیفتاده بود و اینا نباشه. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم رحمتی گسترده داره برای همگان و هم رحمتی خاص داره برای برخی از برگزیدگان. آیه 1: والمرسلات عرفا، سوگند به فرستاده های پی در پی. عرف به معنی پی در پیه، که در زبان عربی به یال اسب که موهای ردیفی هم داره عرف میگن، که یعنی پی در پی، خیلی مرتب پشت سر هم چیده شده. اینکه ما در مورد امور مطلوب هم میگیم معروف، مثلا امر به معروف، اینم تقریبا به همین خاطره، چون یه اموری مثلا پشت سر هم خیلی خوب چیده شده، ما رو به یه جای خوبی میرسونه، پی در پی به امور خوب و نیکو میگیم معروف. از این جهت کلا عرف در لغت به معنی پی در پیه. آیه 2: فلعاصفات عصفا، پس به طوفان های سهمگین، یعنی به اینها هم سوگند. عاصفات جمع عاصف به معنی باد شکننده و سخت. در آیه 22 سوره یونس داشتیم ریح و عاصف، یا آیه 18 سوره ابراهیم یوم عاصف. آیه 3: و ناشرات نشرا، سوگند به نشر دهندگانی که نشر میدهند، یعنی حق رو به نیکوترین حالت ممکن نشر میدن، منتشر میکنن چه انتشاری، تاکید میکنه کیفیت رو میخواد برسونه اون نشرای آخر. آیه 4: فالفارقات فرقا، پس آنان که به طور کامل فرق میگذارند، یعنی بین حق و باطل جدا میکنن حق و باطل از هم، پس جدا کنندگان چه جدا کنندگانی، یعنی خیلی کامل و دقیق این کارو انجام میدن. آیه 5: فالملقیات ذکرا، پس به القا کنندگان ذکر، که یعنی وحی رو به پیامبران میرسونن. همینجوری قسم داره میخوره خداوند به فرشتگانش که این کارها رو هم انجام میدن. آیه 6: عذرن او نذرا، برای عذر یا هشدار، حالا برای رفع عذر یا مثلا یه هشداری انذاری. بالاخره تو همه ابعاد این فرشتگان مطلبی رو که میارن کارایی داره، هر کدوم در یه جای خودش، یه جای بابت یه عذری است، یه جای بابت یک نذری است، یعنی هشداری است، انذاری است. این قسم ها رو خداوند میخوره که به اینجا برسه. آیه 7: انما تو عدون لواقع، که این است و جز این نیست که آنچه وعده داده میشوید واقع شدنی است. چون استبعاد میکردن در بحث معاد دیگه، انکار میکردن برای حال اون اغراضی که تو ذهنشون داشتن، که جلوی راه خودشون رو باز ببینن، هر کاری هر خلافی دوست دارن بکنن. این قسم ها رو خداوند میخوره که حق مطلب رو اینجا بیان کنه، که بابا جدی قضیه، شوخی نگیرید، میرید اونجا بعدتون دادگاه قرار میگیرید، محکوم میشید، میرید سمت مجازات، اون وقت دیگه نمیتونید برگردید ها، دیگه اونجا پشیمونی فایده نداره ها، بعد اون روز این شرایط حاکمه. آیه 8: فاذن نجوم و طمست، پس آنگاه که ستارگان محو شود. طمس به معنای از بین رفتن، محو شدن، حالا یا از بین رفتن نور اونها. آیه 9: و اذا السماء فرجت، و آنگاه که آسمان شکافته شود، پاره پاره بشه، یعنی اشاره به اینکه داریم بساط عالم ماده رو جمع میکنیم، یه عالم دیگری با قواعد دیگری حاکم میشه. آیه 10: و اذا الجبال نصفت، و آنگاه که کوه ها از ریشه کنده شود، بساط عالم ماده داره جمع میشه دیگه. آیه 11: و اذا الرسل عقتت، و آنگاه که برای رسولان وقت تعیین شود. وقت تعیین شدن مال کجاست؟ اصلا اصطلاحات دادگاهیه. خیلی از آیات قرآن اصطلاحاتی رو که به کار میبره کاملا مال فضای دادگاه و محاسبه و محاکمه و ایناست. مثل دادگاه‌های ما که مثلا تعیین وقت میشه، شما 3 ماه دیگه بیا، شما 6 ماه دیگه بیا. اونجا هم برای رسولان وقت تعیین میشه، برای ادای شهادت دیگه، البته برای که گواه باشن. آقا رفتی در بین امتتون حرفای ما رو رسوندید، انذارها، هشدارها، اینا همه چیزو گفتید. بله اینجوری گفتیم، در سوره نوح داشتیم دیگه، حضرت نوح چجوری گزارش کار به خداوند میداد، که خدایا من شبانه روزی اینجوری گفتم، اینجوری گفتم، اینو گفتم، اونو گفتم. پیامبران الهی رو میارن اونجا برای ادای شهادت، اونجا قشنگ گزارش کار کامل میدن، ما اینجوری گفتیم، اینجوری ابلاغ کردیم، اینجوری رسوندیم، اینقدرم صبر کردیم به فرموده شما تا این فرایند طبق یک روال منطقی پیش بره، بحث سنت مهلت دهی و املاء و استدراج و اینا رو مد نظر داشتیم. بعد میگن خب امت شما با شما چیکار کردن، اون وقت اونجا همه رو میگن، همه اینا اونجا گفته میشه. آدم وقتی که قشنگ این آیات رو میخونه باید
بعد ذهنش بره به سمت اون فضای سنگین دادگاهه، همینجوری بخونیم این وهابیا بریم. بعضی از این فرق مسلمان هستن، خب عنایت دارن به قرآن، خیلی هم خوبه، ولی فقط میخونه و میره، اصلا نمیفهمه آقا تعیین وقت و دادگاه ها اونجا حساب کردی چی میگن چی میشنون. اینا همه مهمه. آیه 12 لای یوم اجلت، که برای چه روزی عجل تعیین شده. آیه 13 لیوم الفصل، برای روز جدا کننده، روز داوری، تو دادگاهی که داوری میکنن، قضاوت میکنن. آیه 14 و ما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه میدانی که روز جدایی، روز فصل، روز داوری چیست. یکی از نامهای قیامت باز اینه، یوم الفصل. خیلی آیاتی که نامهای قیامت رو بیان میکنه قشنگه و خیلی روشنگره، یک کلمه است اما یهو میبینید یک دریا توش معنا هست. در آن روز که روز جداییه، روز داوریه، آیه 15 ویل یوم اذن للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. ویل به معنای هشدار و تهدید به عذاب و هلاکت اینهاست. اصلا تو روایات داریم یه وادی خاصی در جهنم، نام یکی از دره‌های دوزخه، یعنی وای بر اینها، اینا که تکذیب میکنن. پشت میز سیاسی نشسته، دست به کار فعالیت‌های کلان اقتصادی شده، تو امور اجتماعی، هنری، ورزشی چیزی وارد شده، بعد میگه آقا باید بر اساس این دستورالعمل رفتار کنی. اصلا میگه برو بابا، مگه همه چی تو قرآن نوشته؟ امروز دیگه دنیا عوض شده. خب این تکذیب دیگه. پشت میز نشسته تو ساختارهای سیاسی، با یه ساختارهای غلط و غربی داره پیش میره. حالا بله، ما یه زمانی انقلاب کردیم، بالاخره اضطراری بود، اصلا حرفی نیست، ولی دیگه همینجوری که رفتیم جلو هی باید اصلاح کنیم، هی باید رشد کنیم، نه اینکه درجا بزنیم همش سر جای اولمون باشیم. با یه سری الگوهای غلط و غربی میره جلو. خب این تکذیب دیگه. آقا از قدرت، از ثروت، از منابع خدادادی، ما مثلا الان یه نظام اسلامی انقلابی هستیم، 40 سال پیش کشور ما چه ثروتی داشت، امروز به چه ثروتی رسیده؟ این همه ثروتی که تو این 14 از فروش منابع، که اگه این منابع میومد تبدیل به کالا میشد، الان ما تو چه فضایی بودیم؟ این همه پول، ثروت، نباید اینا یه بنای ایجاد کنیم برای اینکه ما بیایم این قرآن رو تو عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اجرا کنیم؟ خب نکنیم. از این قدرت و ثروت، از این فرصتی که خداوند به ماها داده، به خیلی از پیامبرانش نداده بود، استفاده نکنیم، این تکذیب دیگه. تکذیب فقط این نیستش که مثلا اهالی مکه پیامبر رفت گفت آقا بیایید این قرآن، گفتن نه این ساحره، این سحره، نمیپذیریم. خب اون یکی از مصادیقشه. تکذیب این که انسان بشینه آیه قرآن بخونه اول سخنرانیش، بعد بره وسط حرفاش الگوهای غلط و غربی رو به اونها عمل کنه و با اونها سیاست گذاری کنه، خب اینم تکذیبه دیگه. انگار تکذیب فقط یه مدله، نه اینم تکذیبه. وای در اون روز بر تکذیب کنندگان. 4 سال 8 سال پشت میز اجرایی نشسته، یک ذره اهتمام نداشته که مثلا آموزه‌های قرآنی مهدوی رو با استفاده از این قدرت پیاده کنه، فقط در حد حرف و شعار و نفاق. آیه 16 علم نهلک الاولین، آیا پیشینیان را هلاک نکردیم؟ وقتی میفرماد پیشینیان یعنی تاریخ، یعنی تاریخ نخوندید ببینید. آیه 17 ثم نتبعهم الاخرین، سپس دیگران را در پی آنان آوردیم. این همه میگیم دنیا مال کسی نیست بلکه نوبتی است، نباید گفت مال من، باید گفت نوبت من. اینه، یه عده اومدن امتحان دادن، مردود رفتن، یه عده دیگه جاشون اومدن، ما هم میریم، یه عده دیگه جای ما میان. آیه 18 کذالک نفعل بالمجرمین، که ما با مجرمان این گونه عمل میکنیم، تعارف هم نداریم با همه، هر کس جرمی مرتکب بشه در هر زمانی که زندگی میکنه، در هر جایگاهی که هست، اینجوریه. آیه 19 ویل یوم اذن للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. تو این سوره 10 بار این آیه تکرار میشه، یه بارم عیناً همین ویل یوم اذن للمکذبین رو در سوره متففین داریم که جمعاً 11 بار در قرآن اومده، 10 بارش فقط تو این سوره است. وای بر آن روز بر تکذیب کنندگان. آیه 20 الم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما شما را از آبی پست خلق نکردیم؟ آیه 21 فجعلناه فی قرار مکین، پس آن را در قرارگاهی استوار قرار ندادیم. مهین به معنای حقیر، ضعیف است، مکین یعنی محکم، استوار. آیه 22 الا قدر معلوم، تا مدتی معین. آیه 23 فقدرنا، پس اندازه‌گیری کردیم. فنعم القادرون، پس چه قدرتمند خوبی هستیم. یعنی این امر معادم برای ما کار آسانیه، چیزی نیست. آیه 24 ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، چون انکار می‌کردن بحث معاد رو. همش داره تکرار می‌کنه که دیگه تو مخ اینا حک بشه که انکار می‌کنید، همچین حال روز خوشی در پیش نخواهید داشت. آیه 25 الم نجعل الارض کفاتا، آیا ما زمین را محل اجتماع قرار ندادیم؟ کفات نام محلی که چیزهایی رو در اونجا میذارن، گردآوری میکنن. آیه 26 احیاء و امواتا، زنده ها و مرده ها، که حالا دو تا آیه رو با هم بگیم، آیا ما زمین را محل اجتماع زنده ها و مرده ها قرار ندادیم؟ آیه 27 و جعلنا فیها رواسی شامخات، و در آن کوههای استوار و بلند قرار ندادیم. شامخات به معنای کوههای بلند، مثلا میگن مقام شامخ فلانی، از همین آیه گرفته شده، یعنی بلند، استوار. استوار و از قیناک و ما انفراتا به آبی گوارا رو به شما نوشاندیم. فرات به معنای آب گوارا. آیه 28 ویلون یوم اذن للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. آیه 29 انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون، که به مجرمان همون روز گفته میشه بروید به سوی آنچان را تکذیب میکردید. آیه 30 انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، بروید به سوی سایه سه شاخه، سایه ای که از اون دود عظیم آتش دوزخ ایجاد میشه که اصلا انگار یک حاله از دود مثل سایه روی سر انسان سایه انداخته. آیه 31 لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، که نه خنک است و نه از شعله آتش مسون میدارد، مثل سایه هست اما مسون نمیداره، خودش آزاردهنده است، هیچ خنکایی هم نداره مثل سایه های دنیوی یا سایه های بهشتی. آیه 32 انها ترمی به شرر کالقصر، که همان آن شراره هایی به اندازه کاخ، به اندازه یک قصر پرتاب میکنه، یعنی زبانه های آتش دوزخ مثل قصرهای بلند دنیایی هست. این کاخ ها و این برج هایی که میشینید، این آیه خیلی به درد این کاخ نشینا و برج نشینا میخوره، اینا که با زیر پا گذاشتن قسط در جامعه رفتن تو برج های گران قیمت در قسمت های گران قیمت شهرها. میفرماید این شراره های آتش هر کدومشون به اندازه یکی از این کاخ ها، قصرها، برج هایی است که شما توشون زندگی میکنید، میاد به سمتتون فوق العاده سنگین. بعد توی جهنم هم اینجوری نیستش که حالا مثل دنیا یه دونه از اینا با آدم بخوره، مثل کسی که تو میدان جنگی خمپاره بهش بخوره کشته بشه راحت بشه، نه، تو عالم قیامت تو جهنم اونجا دیگه بدنها بدن قیامتیه، یعنی هرچی میخوره تموم نمیشه، بازم میخوره، تمومی نداره. خیلی از آیات قرآن تاکید میکنه، خیلی جالبه، اینایی که کاخ نشینن این آیه تهدیده براشون، اینا که برج نشینن میگن اون شرر، اون شراره های آتش کل قصر، مثل قصر میمونه، اینقدر بزرگه، کنایه از بزرگی و سنگینی و سختیش، ترمی به سمت شما پرتاب میشه. آیه 33 که انه جمالتون صفر، که گویی شترانی زردمویند، یعنی اینقدر بزرگه احساس میکنی مثلا بی انگار یه شتر زردموی خیلی بزرگ داره به سمت شما ها میاد، مثلا شما فرض کنید یه شتر خیلی بزرگ و عظیم و جسه زرد رنگی رو بذارن توی منجنیقی مثلا تو همین دنیا پرت کنن به یه سمتی، خب هر کی میاد سمتش مشخصه دیگه به انسان اگه برخورد کنه چه اتفاقی میفته. حالا شما فکر کنید همین حال و هوا، همین پرتاب های شراره های آتش تو جهنم، تو اون فضای عالم کامل قیامت که اصلا با دنیا قابل قیاس نیست، برای انسان ایجاد بشه. این آیاتیست برای اینا که قصر نشینن، کاخ نشینن، کاخ نشین شده یه عده، یه کوخ نشین کرده، قصر رو در جامعه زیر پا گذاشته، یه عده از ضروریات زندگی بی بهرن که اینا توی بالاترین ناز و نعمت ها غلط بزنن، اینم نتیجهش. آیه 34 ویلون یوم اذن للمکذبین، که وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. کیان این تکذیب کنندگان؟ احتمالاً هر کدوم از این آیه ها یه تکذیب کنندگانی رو در نظر داره، مثلا اینا مفسدین اقتصادی، چرا؟ چون بحث قصر و شتر و مرکب و آتشی به شکل مرکب ها و خونه ها و ایناست دیگه، بحث مفسدین اقتصادی و این غارتگران، که اینه نتیجتون. آیه 35 هازا یوم لا ینطقون، امروز روزی است که سخن نمیگویند، یعنی قادر بر دفاع از خودشون نیستن، اصلا چیزی نمیتونن بگن، اجازه بهشون داده نمیشه. البته مواقف قیامت متعدده، یه جای اینجوریه اصلا اجازه دفاع کردن و حرف زدن بهشون داده نمیشه، یه جای اجازه بهشون داده میشه مثلا دروغ میگن، یه جای اجازه بهشون داده میشه اصلا نمیتونه دروغ بگه، مواقف متعددی داره. در سوره معارج داشتیم دیگه، فرشتگان الهی به سمت بالا عروج پیدا میکنن در روزی که 50,000 ساله، یعنی انگار مثلا 50 تا موقف خیلی با همدیگه متفاوته، مثلا تو یه موقفش اینجوریه، اصلا اجازه نداره حرف بزنه، از خودش دفاع کنه. آیه 36 بلا یؤذن لهم فیعتذرون، و به آنان اجازه داده نمیشود تا عذرخواهی کنن، اصلا اجازه بهشون نمیدن. آیه 37 ویل یوم اذن للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، مثل عصر ظهور، عصر ظهور هم که امام عصر تشریف بیارن، یه عده مفسدین سیاسی، مفسدین اقتصادی، اینایی که دیگه خیلی خلاف رفتن، اصلا انقدر خلاف رفته دیگه اصلا جایی برای محاکمه و صحبت و محاسبه و اینا نذاشته، طرف سالیان سال به یه کشور اسلامی انقلابی ضربه زده با اون کج فهمی ها و کج فکری هاش در بحث سیاست گذاری های کلی و اینا، بعد میاد میگه بله اگه ما نبودیم جنگ میشد، اگه ما نبودیم مملکت به باد فنا رفته بود، ما خوبیم بقیه بدن، یعنی گناه داره، عذر بدتر از گناه هم داره، خب اینو در پیشگاه امام زمان بیارن، این اصلا جایی برای صحبت کردن اصلا مسخره است، با این صحبت کردن چه جایی برای صحبت کردن و محاسبه و محاکمه و عذر بیاره و دلیل بخوایم و دلیل بیاره و این جوریه دیگه. الان ما فرض کنیم کاملا مشخصه، 10 تا مجرم میارن میگن آقا 2 تا 3 تا از این مجرمین اصلا نیازی نداره حرف بزنن، فقط برن برای مجازات، اینقدر گناهشون آشکاره، اینقدر گندشون روه، اینقدر پروندهشون پر و سیاهه، نادان فکر میکنه به پست سیاسی رسیده، هر دفعه میاد پشت تریبون یه مزخرفی رو میگه، مثلا با اتکای به فشارهای سیاسی یه تهدیدایی از پشت پرده کرده، بله اگه بخواید با من کاری داشته باشید من نمیدونم براتون هزینه ایجاد میکنم و اینا. بعد اون میاد هی پشت تریبون هی ارد میده، مزخرف میگه، نمیدونه با این پرت و پلاها گفتناش که مثلا اعصاب بقیه رو خرد میکنه، داره کارو به یه جای میرسونه که انقدر پروندش پر و سیاه خواهد بود. اینجوری میشه در عصر ظهور یا در عصر قیامت، اصلا لا ینتقون، دیگه بهش اجازه نمیدن حرف بزنه، لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه بهش نمیدن عذری بیاره، دلیلی بیاره، حتی عذرخواهی کنه، چون انقدر پرمندش پره و سیاهه، اصلا نیازی نیست به حرف زدن. یه عده‌ای رو میرن در عصر ظهور در پیشگاه امام زمان، اصلا میخواد حرف بذارید من توضیح بدم، به خدا یه سری عذرهایی بود، یه سری نکته‌هایی، میگن فقط ببریدش مجازات، عذر بیاری قبلا تریبون زیاد دستت بود، دیگه اجازه بد نمیدن نه حرف بزنی نه عذر بیاری. قشنگ آیات رو که آدم میخونه یاد محاکمه بعضی از مجرمین سیاسی و اقتصادی میفته، هم در عصر ظهور هم در عصر قیامت، که انقدر گنداشون زیاد بوده که دیگه اونجا اجازه ندارن دیگه حرف بزنن و عذر بیارن. آیه 38، هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، که این روز روز جدایی است که شما و پیشینیان را جمع کردیم، همتون رو جمع کردیم ولی همتون هم جدا میکنیم، هر کی در جای خودش، دیگه نمیتونید قاطی باشید. اون دنیا بود که مؤمنین و متقین با منافقین و معاندین همه مثلا توی اداره با هم مشغول بودید، نه الان دیگه جدا میشید. آیه 39، فان کان لکم کیدون فکیدون، پس اگر چاره ای دارید به کار گیرید. یادتونه تو دنیا چقدر کید و مکر و حیله داشتی؟ میرفتید پشت پرده میگفتید ما اگه حرفی میزنیم بخواید با ما کاری داشته باشید براتون هزینه زایی میکنیم، مکری حیله ای، بالاخره همه چی که آدم میبینه این رو که نیست که، یه چیزایی هم پشت پرده داره اتفاق میفته، میفهمید اینجا هم بیاد ببینیم این پشت پرده هاتون اینجا هم میتونید انجام بدید، در حضور امام زمانتون میتونید این پشت پرده ها رو برید، آقا اگه دست به ما بزنید اعلام جنگ میکنیم، به هم میریزیم، هزینه زایی میکنیم. امام زمان هم میفهمد هزینه زایی کن ببینم، پس اگر چاره ای دارید به کار گیرید. قشنگ الفاظی است که امام عصر، آیه قرآن دیگه، خلیفت الله کلام الله رو استفاده میکنه بر علیه عدو الله، دشمنان دین خدا، مفسدین سیاسی و اقتصادی. یادتونه قبلا که من پشت پرده غیبت بودم چجوری جفتک مینداختید؟ حالا بنداز ببینیم الان اون حرکت هایی که قبلا میزدی میگرفت، بزن ببینیم میگیره نمیگیره دیگه. آیه 40، ویلون یوم اذن للمکذبین، که وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. حالا نقطه مقابل، حالا نقطه مقابل اینا که انقدر اینا بد بودن، متقین، متقین در مقابل کیا؟ مکذبین. خیلی خداوند تو قرآن زیبا این دوگانه خیر و شر رو با الفاظ متفاوتی میاره. مثلا در سوره جن داشتیم مؤمنین رو در مقابل قاسطین آورده بود، اینجا هم جالبه اینجا مکذبین و متقین آورده. این استفاده از عنوانهای متفاوت خیلی معنا داره، یعنی اگر کسی میخواد اهل تکذیب نباشه باید اینجوری باشه، از متقین باشه، تقوا پیشگان، یه دونه خط قرمز عمدی رد نکنه و الا میشه از مکذبین به همین سادگی. آیه 41، ان المتقین فی ظلال و عیون، همانا تقوا پیشگان در سایه ها و چشمه هایند، در سایه های بهشتی، چشمه های بهشتی، سایه های جهنمی ها رو در آیات قبل که فرمود، بعد اینجا میفرماید سایه های بهشتی. آیه 42، و فواکه همه ما یشتهون، و هر نوع میوه ای که بخواهند، اشتها داشته باشن، اصلا دلشون بخواد، هر چیزی، میوه های نشاط بخش، باعث شادی انسان میشه، اصلا آدم یه دونه شو میخوره روحش تازه میشه. تو دنیا همین میوه های دنیایی آدم میخوره اصلا روحش تازه میشه، با اینکه نه مزه داره نه طعم داره. حالا شما ببینید میوه های بهشتی چه جوریه. آیه 43، کلوا واشربوا، که به اونها هم گفته میشه بخورید و بیاشامید، هنیئا بما کنتم تعملون، که گوارایتان باد به آنچه انجام میدادید. بهشتی ها اهل عمل بودن تو دنیا، فقط اهل شعار نبودن. بله بریم یه شعاری بدیم و نمازی، نماز جمعه، نماز جماعتی، یه چهار تا شعار هم بدیم و یه چهار تا ادا هم در بیاریم و بیایم بیرون بدون خروجی، بلاد کفر، شرق و غرب، این همه خروجی و تولید و صنعت و اینا، بعد ماها بشینیم خام فروشی و سرمایه خوری کنیم، فقط بریم یه چهار تا کار عبادی خشک، خنک، بی خاصیت، بی هدف اینا انجام بدیم تکراری، یه چهار تا شعار هم بدیم و بیایم بیرون. نه بابا، هنیئا بما کنتم تعملون، عمل میخواد، خروجی میخواد. در زمان ظهور نظام مهدویه که نظامی است که شبانه روزی توش کار انجام میشه، نه منابع رو میفروشن و میخورن. هنیئا بما کنتم تعملون. آیه 44، انا کذلک نجزی المحسنین، که همانا ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم، هر کس از محسنین باشه، اهل عمل باشه، به بهترین وجه ممکن. آیه 45، ویل یومئذ للمکذبین، ولی در اون روز وای بر تکذیب کنندگان. متقین، محسنین، اینا اینجوری، مکذبین اینجوری، اینا چه کیفی میکنن؟ اونا تو چه نکبتی دارن دست و پا میزنن که به اونها هم باز گفته میشه. آیه 46، کلوا بخورید و تمتعوا قلیلا و بهره اندکی گیرید، انکم مجرمون، که همانا شما مجرمید. خداوند متعال تو این دنیا میگه من سنت مهلت دهی دارم. بله میخورید، یه بهره مندی هم دارید، ولی این بهره مندیتون هم خیلی کمه ها. در جریان باشید، در مقایسه با اون بی‌نهایت ابدی، همین نظام های استکباری صهیونیستی وهابی، این وهابیا هستن مثلا در سرزمین حجاز حاکمن، اینا رو همه رو قرآن میگه و تمتعوا قلیلا، با وجود این ثروت های خیلی زیادی که دارن، از منابعی که دارن، از بحث درآمدزایی حجی که دارن، ولی باز قرآن بهشون میگه تمتعوا قلیلا، اینا چیزی نیست. حالا بخورید بهتون میگم چه خبره. آیه 47 ویل یومئذ للمکذبین، که وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. آیه 48 و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، همونایی که به هرگاه با آنان گفته شود رکوع کنید، رکوع نمیکنند، خیلی مغرورن، مثلا یه ذره سر خم نمیکنه در پیشگاه خداوند، خیلی مغرور متکبر، زورش میاد سر به سجده بگذاره در پیشگاه خداوند. اینا که بهشون میگی نمازتو بخون سختشه، این تکبر داره. آیه 49 ویل یومئذ للمکذبین، که وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. و آیه 50 فبای حدیث بعده یؤمنون، پس بعد از این، یعنی این قرآن، به کدامین سخن ایمان می آورند. خیلی این عبارت قشنگه، در جای دیگه قرآن هم داشتیم، مثلا در انتهای آیه 185 سوره اعراف، یا در آیه 6 سوره جاسیه فبای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، اینجا هم داریم. یعنی غیر از این کتاب شما دنبال چی دیگه میخواید برید که راه بتون نشون بده؟ شمایی که مثلا امروز یک نظام اسلامی انقلابی دارید، میگید کشور امام زمان، که همون اول هم میگفتن تا انقلاب مهدی، ما که در یک نظام انقلابی هستیم، مکتبی اسلامی مهدوی، میخوایم برسونیم به انقلاب جهانی امام زمانمون، ما که امروز صاحب قدرت شدیم، قرنها شیعه در استضعاف بود، اصلا هر کی رو میفهمیدن شیعه است میزدن میکشتن، میذاشتن لای جرز دیوار، اصلا شیعه فراری بود. الان ما به قدرت رسیدیم، به ثروت عظیم رسیدیم، یک کشور با منابع خدادادی عالی. ما اگر این قرآن رو، این کتاب رو در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیاده نکنیم، دیگه دنبال کدوم نسخه میخوایم بریم؟ بقیه نسخه ها ما رو به هدفمون نمیرسونه، بلکه بیشتر ما رو میفرسته توی مسیرهای انحرافی. چرا امروز ما اینقدر به مشکل خوردیم؟ چون این کتاب رو محور قرار ندادیم، چون کسانی صاحب قدرت بودن که یا اصلا کتاب رو قبول نداشتن که محور قرار بدن، یا اگرم مثلا به زبان قبول داشتن، عرضه نداشتن در عمل اجرا کنن. خب این خیلی مهمه. یا آدمی بیاد مثلا توی لباس دینی هم رفته باشه، یه چهار تا آیه قرآن هم بخونه، مگه این بلد این قرآن رو اجرا کنه؟ این قرآن رو کسی میتونه اجرا کنه که دغدغش رو داشته باشه، سالها تو این زمینه مطالعه کنه، کار کرده باشه، تحقیق کرده باشه، هدف گذاری کرده باشه، تو عرصه‌های کوچیک‌تر، تو خانواده، توی بنگاه اقتصادی کوچیک، توی فضای کوچیک، توی هیئت کوچیک پیاده کرده باشه، بعد بیا تو فضاهای بزرگتر با استفاده از تجربیاتی که در فضاهای کوچیک‌تر به دست آورده بود اجرا کنه، تازه با کلی دعا و توسل و توکل و اینا که خداوندم کمک بده و اینجوری. مگه به این سادگیه؟ خیلی این آیه آخر مهمه، اصلا خوب آدم این آیه رو هی با خودش تکرار کنه، این بشه یه منشأی برای هدف گذاری انسان که خدایا ما می‌خوایم مثل عصر ظهور که امام زمان تشریف میارن، این کتاب رو محور قرار میده، از حالت تشریفاتی در میاره، ما هم ان شاءالله می‌خوایم کار رو انجام بدیم، شما ان شاءالله به ما توفیق بده ما در این فضا وارد بشیم که با توجه به حرکت در این مسیر بالاخره یه چند قدمی برداریم. بله اون کسی که قدم‌های نهایی رو برمی‌داره، کار رو به ثمر می‌رسونه، اون حجت الله خلیفۃ الله، اما بالاخره ما در حد توانمون یه چند تا گام برداریم که هم یه جورای جاده صاف کنه این راه باشیم، هم تو این مسیر به کلی پختگی و تجربه برسیم. پس فردا که امام زمانمون خواست این کتاب رو بیاد محور قرار بده، ما خیلی نامانوس نباشیم با اون حال هوا، یه چیزایی فهمیده باشیم از قبل، تو باغ باشیم، که قدردان باشیم، که همراه باشیم. خلاصه مطلب، خیلی آیات مهمی است، آیاتی که هم بیشتر حالت چاشنی انذار داره و عمده مطلبش هم در رابطه با این موضوع بود که کسانی که در گفتار و کردار و البته نیات از تکذیب کنندگان این کتاب هستن، خیلی عقوبت‌های خوبی در انتظارشون نیست. همین کتابی که اگر ما به این کتاب ایمان نیاریم، این کتاب رو محور کار قرار ندیم، جای دیگه نیست، تو الگوهای غلط و غربی و تو این ترجمه‌های دانشگاهی که از غرب بر ما اومده و اینا نیست، که انشالله به نور این آیات، به آبروی این قرآن، به آبروی 14 مصحف، ما جزو کسانی باشیم که در گفتار، کردار، نیات از تکذیب کنندگان این کتاب نباشیم، بلکه از عاملان به این کتاب باشیم، که انشالله در عصر ظهور که امام زمانمون که میاد این قرآن رو میخواد جهانی کنه، حکومت جهانیشون رو میخوان بر اساس این قرآن قرار بدن، ما تو اون فضا از قبل یه آمادگی‌هایی به دست آورده باشیم، یه گام‌هایی رو برداشته باشیم تا بتونیم همراهی و همکاری بهتری داشته باشیم برای تحقق اهداف امام زمانمون، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.